أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الرابع في كيفية توسط الفيض الأول لسائر الموجودات. لو صدر عن كل عقل عقل لما وصلت نوبة الوجود إلى الأجسام، ولو صدر عنه غيره بالذات لكان في ذاته كثرة بالذات. فنقول على منهج عرشي أن للفيض الأول وحدة بالذات من جهة كونه موجودا فائضا عن الأول تعالى، ولو كثرة بالعرض من جهة لحوق الماهية به من غير جعل وتأثير، بل لضرورة قصور ذاتي عن ذات الأول تعالى. فبجهة وجود ذات المعقولة له صدر عنه شيء، ومن جهة مشاهدة معبوده ووجوبه وعشقه له شيء، له عشقه له شيء، ومن جهة ماهية وإمكانه وفقره شيء، الأشرف بالأشرف والأخص بالأخص. ثم يزيد التكثر في الأسباب فيزداد الكثرة في المسببات، والكل منسوب إليه تعالى بالذات. وقد علمت الفرق بين فعله وأثره، ففعله الوجود مطلقا وأثره لوازم الموجودات من الماهيات. اشراق سوم در این بحث بود که اولین فیض حق تعالی امر وحدانی است بر اساس قاعده الواحد، و همچنین تمسک به آیه شریفه و ما امرنا الا واحده. اشراق چهارم این است که خب از فیض اول سایر موجودات چطور تحقق پیدا می کنند، چطور فیض اول واسطه است برای تحقق سایر موجودات. دو تا قیاس استثنایی مطرح کرد، یکی این که اگر از هر عقلی عقلی صادر بشود دیگه نوبت نمیرسه به تحقق اجسام و اجسام تحقق پیدا نمی کنند. دوم این که اگر از عقل اول، اگر از خداوند متعال بلا واسطه و بدون وساطت عقل غیر عقل صادر بشود، لازم میاد در ذات خدا تکثر و کثرت تحقق پیدا کنه. هر دو قیاس استثنایی به این گونه است که لکن طالب باطل فالمقدمون مثلا. خب پس چگونه عقل اول واسطه میشه که سایر موجودات از جمله اجسام تحقق پیدا کنند؟ خلاصه کثرت عالم چه توجیهی داره اگر قرار است با قاعده الواحد از وجود که امر وحدانی است، یک عقل که امر وحدانی صادر بشود، چگونه کثرت عالم مخصوصا کثرت اجسام قابل توجیهه؟ ایشون در جواب میفرماید که عقل اول درست به لحاظ ذاتش وحدت دارد، برحال موجودی است فائز از خداوند متعال است و ذاتاً واحد است، اما یک کثرت عرضی دارد که این کثرت عرضیش اولاً به ذات نیست بل عرض است، ثانیاً به خاطر عروض ماهیت و امکانی است که پیدا می کند، و این امکان و عروض هم جعل و تأثیر نداره، ضرورت قصور ذاتی اوست. چون عقل اولی که موجود قاصری است، محدود است نسبت به واجب تعالی، بر حال ممکن الوجود است، طبیعتا یک کثرت بر عرضی پیدا می کند. وجودن بسیط است، وجودن واحد است، هیچ کثرت وجودی در او راه ندارد. اگر کثرتی دارد، کثرت بلعرضی است که مثلا فرض بکنید ماهیت پیدا کرده، امکان پیدا کرده، ماهیت و امکان هم به جعل جائل پیدا نکرده، چون محدود است، از حدش، از محدودیتش امکان و ماهیت انتزاع میشه. پس بنابراین میشه گفت از واحد که حق تعالی از واحد صادر شده است که عقل اوله، اما عقل اولی که واحد است وجودن کثیر است به اعتبار وجود و ماهیت و امکانش. خب چون کثرت پیدا کرده، از هر حیثی از این حیثیات کثرت عقل اول یک حقیقتی به وجود میاد. مثلا فرض بکنی حالا طبق بیان ایشون، از آن جهت که وجود دارد عقل اول و معبودش را مشاهده می کند، وجوب معبود را درک می کند و از آن جهت که عاشق از کنم عقل، عاشق معبود خودش هست، این منشأ صدور یک چیزی خواهد بود. و از آن جهت که ذات عقل یک مثلا چیزی رو درک، خودش رو درک می کند، مشاهده می کند خودش را، منشأ صدور چیز دیگری خواهد بود. و از آن جهت که ماهیت دارد، امکان دارد، منشأ صدور چیز دیگری خواهد شد. پس اگر می بینیم بعد از عقل اول کثرتی از عقل اول صادر می شه، به اعتبار این است که عقل یک حیث کثرت بلعرضی دارد، وجودی دارد، ماهیتی دارد، امکانی دارد. وجودی هم که دارد، گاهی خود عقل وجود خودش را مشاهده می کند، گاهی خود وجود خالق را، معبود را درک می کند. یه وقت به خودش حب زاد دارد، یه وقت به خدای سبحان عشق می ورزد. هر کدوم از اینا یه حیث کثرتی است که منشأ پیدایش یک چیز دیگری است. بنابراین عقل اول از آن جهت که معبود رو درک می کند، وجوب معبود رو درک می کند، و از آن جهت که عاشق معبود است، منشأ عقل ثانی است. خب از آن جهت که خودش رو مشاهده می کند، منشأ صدور نفس فلک نهم هست. اما فلک نهم علاوه بر نفس یه جرمی هم دارد. جرم منشأ صدور چیز میفرماید باز عقل است، اما عقل از آن جهت که ماهیت و امکان دارد. پس از عقل، عقل از عقل اول، عقل دوم، نفس فلک نهم، جرم فلک نهم به وجود اومد. خب این با قاضی الواحد تعارض پیدا نمیکنه، میگه نه پیدا نمیکنه، برای اینکه عقل سه تا حیثیت پیدا کرد. از یک حیثیتش عقل ثانی خلق شد، از یک حیثیتش نفس فلک نو، از یک حیثیت دیگرش جرم فلک نو. همینطور عقل دوم عقل سوم رو، یعنی عقل دوم از اون جهت که خدا رو مشاهده میکند، عقل ثالث رو خلق میکنه. از آن جهت که خود رو مشاهده میکند، نفس فلک هشتم رو خلق میکنه. و از آن جهت که امکان و ماهیتی دارد، جرم فلک هشتم رو خلق میکنه. هاکذا عقل سوم نسبت به عقل چهارم تا برسیم به عقل عاشق که عقل فعال است. نه تا فلک هم که بیشتر نداریم دیگه. این نه تا فلک هر فلکی هم یک کوکب داره و منشأ پیدایششون هم عقل خاصی است که عرض کردم. البته همه اینا در واقع هم منسوب به خدای سبحانن حقیقتن، ولی بعضی از اینا فعل خدان، بعضی اثر خدان. اونی که فعل خداست هر حال وجوده، اونی که اثر خداست ماهیت، امکان، لوازمه. این بیانی است که در واقع بیان مشائینه، ولی ایشون میگه الا منهج عرشیه. معمولا تعبیرهای عرشیشون از باب این است که قلب المؤمنه عرش الرحمن و یک مطلب قلبی شهودی است، مثلا یافته جدید اوسیه، یافته است که عرفا یافتن. اما این بیان، بیان همون عرفاست با این تفاوت داره، ببخشیم بیان مشائینه با این تفاوت داره، تعبیره عشق و عاشقی هم اینجا آورده که معمولا تو کلام مشائین، تو مشائین متأخر بیشتر مطرح، متقدم کمتر از این مفاهیم استفاده شده. روی عبارت رو بخونیم. فنقول علا منهج عرشیین، اون دو ست رو فقط عبارت رو خوندیم. على منهج عرشین ان للفیض الاول وحدتا بالذات، برای فیض اول یعنی همون عقل اول یه وحدت بالذاتی، یعنی بلحاظ ذاتش واحد است. من جهت کونهی موجودن فائضن ان الاول تعالی، یعنی به ذات رو توضیح میده. من جهت یعنی از اون جهتی که عقل اول موجودی است، از خدای سبحان صادر شده است، این عقل اول واحد است حقیقتا ذاتا. اما یک کثرت عرضی هم دارد، یک کثرت از بیرون ذات دارد. ذات خودش واحده، حقیقتش وجوده دیگه، وجود بسیطه، واحده، امر بحتانیه. اما یک کثرت های عارضی بیرونی عرضی هم داره. ولو کثرتون، یعنی برای عقل کثرتی است بالعرض. حالا اگر عطف به عرض کنم خدمتون انه بگیم، این انه لهو کسرتن بالعرض میشه، مبتدا خبر بشه لهو کسرتون بالعرض. برای فیض اولین عقل اولی کسرت بالعرضی هست که این کسرتش از وجودش از ذاتش نیست. پس از چه جهتی از این کسرت؟ من جهت لحوق الماهیت به، از اون جهتی است که ماهیت عارض به عقل شده. من جهت لحوق الماهیت، و همچنین باید اضافه خودمون بکنیم، من جهت لحوق الامکان، هم ماهیت هم امکان وقتی عارض به عقل اول شد کسرت پیدا میکنه. پس یه وجودی پیدا کرد عقل اول، یه ماهیتی، یه امکانی. من غیر، این من بیان لحوقه، من غیر جعل و تأثیر، این لحوق ماهیت به عقل جعل و جائل و تأثیر و مؤثر نداره، عارضیه، اصلا اعتباری ماهیت. این معلومه برای قالب اصالت وجود کسی که شد به اعتبار ماهیت، دیگه ماهیت جائل نمیخواد و جعل نمیخواد. پس از کجا پیدا شد این ماهیت و امکان؟ بله، ضرورت قصور ذاتی ان ذات الاول تعالی، این ان متعلق قصوره، یعنی به جهت این که ذات عقل اول نسبت به ذات اول تبارک و تعالی قاصره، چون وجود خاص امکانیه. وقتی قاصره، محدوده، ممکن الوجوده، طبعا ماهیت داره. بله؟
ضرورت قصوره؟
آره، شما چی داره؟
ضرورت ذاتی هم
داره. ضرورت ذاتی؟
ذات الاول.
نه، این قصور به نظرم لازمه. شما نداره؟ لضرورت قصور ذاتی، یعنی ذات عقل اول، ان ذات الاول تعالی. یعنی میخواد بگه که ماهیتی که پیدا کرده جعل و تأثیر نداره، چون ذات عقل اول قاصره، محدوده، لذا نسبت به ذات اول به خاطر این ماهیت و امکان داره. بله؟ این تعلیل برای این که جعل نمیخواد. چرا جعل نمیخواد؟ چون داره میگه من غیر جعل و تأثیر بل،
چون قبل اول ذاتش قاصره، تفتاره است، ماهیتش جعل نمیخواد.
نه نه، این آره درسته، نه فهم شما درسته، یعنی چون این تعلیل لحوق دیگه، بل درسته، یعنی چون چرا ماهیت برش عارض شد؟ حالا اون که ماهیت عارض شده است بدون جعل، چرا ماهیت برش عارض شده است حالا که جعلی ندارد؟ سوال اینه، حالا که جعلی ندارد پس چرا ماهیت عارض شده است؟ چون وجودش محدوده. یعنی هر دو رو متعلق ضرورت بگیرید، یعنی جواب این سوال است، اگر این جعل ندارد پس چطور عارض شده ماهیت برش؟ چه قصور داره؟ فبه جهت، حالا تبیین میکنه اینجا به بعد، فبه جهت نشون میده که چرا معلول اول از عقل اول صادر شد، بعد و من جهت مشاهده معبوده میشونده چرا معلول دوم، و من جهت ماهیت و امکانشون چرا معلول سوم. چون از عقل اول سه تا معلول خلق شد، چرا این واحده امر واحدانیه بسیده چطور سه چیز ازش به وجود اومد؟ توضیح میده، میگه وقتی حیث کثرت در عقل پیدا شد، حالا ولو بالعرض منشأ پیدایش موجودات متعدده. البته ایشون اول رو منشأ صدور نفس فلک رو میگه، بعد منشأ صدور عقل دوم رو، بعدش منشأ صدور جرم فلک نهم رو. خوب بود دومی رو اول ذکر میکرد بهتر بود. حالا فبه جهت وجود ذاتهی المعقول لا، از آن جهت که ذات عقل اول وجودش خودش را تعقل می کند، المعقول لا، یعنی المعقول لا عقل اول لذات خودش، صدر عنه شیان، از عقل اول یه چیزی صادر میشه، یعنی منشأ صدور یه چیزی. اون چیز چیه؟ نفس فلک نهم. البته یعنی وقتی ذات خودش رو تعقل میکنه، توجه داشته باشید این نکته رو هم معمولا آقایون میگن، یعنی عقل وقتی ذات خودش رو تعقل کرد مرتبطاً الالله نه به ذات، فبه جهت وجود ذاتی المعقوله لا مرتبطاً الالله صدر عنه شیئون. این قید لازم بود میورد. دوم و من جهت مشاهدت معبودهی و وجوبهی و عشقی لا صدر عنه شیئان، این صدر عنه حذف شده، از آن جهت که عقل اول مشاهده می کند معبودش را، خداوند متعال، وجوب معبودش را و عشقی، یعنی مشاهدت عشقی لا، این عطفا رو توجه کنید، وجوب عطف به معبوده ای است، از اون جهت که مشاهده می کند عقل اول معبودش را و وجوب معبودش را، و مشاهدت عشقی، یعنی از اون جهت که مشاهده می کند عشق خودش را، این درک می کند عشق خودش را، لا مر معبود را، یعنی از اون جهت که میتونم عطف به من جهت بگیرم اشکال نداره، ولی عطف جلسه من جهت عشق ایله یا من جهت مشاهده، چون مشاهده توجه داشته باشید این حالا یک درک حضوریه دیگه، یافتنه، از آن جهت که مییابد عشق خودش را نسبت به معبود، پس از آن جهت که معبود را مییابد و عشق خود را نسبت به معبود، از آن جهت صدر عنه شیئان، این شیان یعنی صدر عنه شیان، منشأ صدور یه چیز دیگه ایست که این شیان یه چیز دیگر، منظور چیه؟ عقل دومه. و من جهت ماهیت و امکانی، شما ماهیتی داره یا ماهیت؟ ماهیتی داره بهتره. شما چی؟ ماهیت؟ من ماهیتی باشم. از جهت ماهیت عقل اول و امکان عقل اول و فقر عقل اول شیئان، یعنی صدر عنه شیئان، از اون جهت که ماهیتی دارد، از اون جهت که امکان دارد، از اون جهت که فقر دارد، این همه حیثیات اعتباریش که نیاز به جهل نداره، این منشأ صدور چیز دیگه ایست که اون چیز دیگه جرم فلک نهمه، چون فلک نهم یه نفسی داره یه جرمی داره، جرمش هم میدونید ماده‌ای داره، صورتی داره، نفسی داره، یعنی خود جرم فلک طبیعتش یه ماده‌ای داره، یه نفس منطبعه داره که همون صورت جرمی است، بعد یه نفس مدبره داره که تدبیرش میکنه، و یه عقل داره که مثلا فرض کن فلک نهم، عقل فلک نهم عقل دوم مدبرش هست، یعنی ببخشید عقل اول مدبرش هست، فلک مثلا هشتم عقل دوم مدبرش هست. پس بنابراین اینجا سه تا چیز پیدا شد، عقل دوم، نفس فلک نهم و جرم فلک نهم، منشه هر ستا هم شد عقل اول. این با قاضی الواحد تعارض نداره؟ نه، برای اینکه عقل اول سه تا حیث داره. هر کدوم از معالی زایده یک حیث از حیثیات عقل دومه. نه خب اعتباریات اینه حیثیت در خدا را نه، در خدا بسیط محضه، هیچ نحوه تک نه نه خب نه ابدا نه، این ممکنه نه، فرقش اینه در واجب تعالی وجوبش وجودش به اعتبار ذهن ما تعدد داره، ولی در حقیقت واجب تعالی که تعدد تکثری را نداره. چرا؟ اونا را داره. نه چرا؟ ببینید حالا بحثش اینه که شارع مقدس ماهیت او رو جعل نکرد. حالا ما اگر بخوایم با ادبیات مشایخ هم صحبت کنیم، جعل نشده است. اما وقتی میگه بالعرض است، منظور از بالعرض کسیتون بالعرض کسیتون بالمجاز نیست ها. نمیخواد بگید که بالمجازه، نه، بالعرضه یعنی به جعل بسیط خدا عقل اول رو خلق کرد، با خلق عقل اول امکان و ماهیتش هم خلق شد، لذا واقعا در عقل اول یک کسرتی هست. اما کسرتش به این شکله که خدا چی خلق کرده؟ وجود عقل اول. وقت عقل اول با تحققش لوازمش اینه که ماهیت هم داره، امکان هم داره. بعدم نه، عین وجودش نیست. عین وجودش هست به چه معنا؟ یعنی هیچ نحوه تر بسیط محض من جمعی جهات و ماهیتش غیر ماهیتش غیر وجودشه. بله بله، امکان غیر از نه، در خارج هم حیثیت تعددی داره، امکانش هم که حیثیت عارضی بر ایشون یه ماهیت امکان از هم جدا نکرده، ماهیت و امکان و فقر رو یکی گرفته که منشأ صدور یه چیزه، نگفته بر حیث ماهیت یه چیز خلق شده، امکان یه چیز. نه، ماهیت و امکان و فقر همه اینا یه چیزه. ماهیت هم واقعیت داره، نفس الامر داره. این نفس الامر منشأ صدور بر حال جرم فلکی است. اما خداوند نمیتونه این تعدد رو، هیچ نحوه تعددی اصلا برای خدا نمیشه اعتبار کرد، اما برای عقل اول میشه. تو نه، این نه، مفهوم جداست. اعتبار خارجی نمیتونید، دقت کنید، اعتبار خارجی نمیتونید برای خدا، تعدد اعتباری نمیتونید داشته باشید. نه، حالا روشن نیست، نه، مفهومه. برای اینکه خداوند با یه جعل بسیط وجود عقل اول رو خلق کرده، با این جعل بسیط که وجود خلق شده ماهیتش هم خلق شده. حالا اب نداره، حالا اب نداره. بله، بعد این عقل اول به اعتبار اینکه به هر حال این وجودی دارد یا ندارد، ماهیتی دارد یا ندارد، ماهیتش هم واقعی است.
ماهیت در عالم در
نفس واقعی هست، بلکه غیرشه، دو چیزه. نه، اعتباری خب عرض کردم، این اعتباری که ملا صدرا میگه به حرف مشایی نسبت ندید. مشا نه نه، قبول کرده، ولی دقت کنید، من میخوام بگم وقتی میگه بلعرض یعنی جعل ندارد، نه یعنی هیچ واقعیتی نداره. مشا حرفش اینه. اگر ماهیت اعتباری محض باشد که هیچ ما به ازای خارجی نداشته باشد، خود چطور میتونه منشأ صدور بشه؟ البته ایشون دقت بفرمایید، نمیگه ماهیت منشأ صدوره، میگه وجود منشأ صدوره. دقت بفرمایید، میگه وجود عقل خالق سه چیزه، اما وجود عقل خالق سه چیز است به سه اعتبار. مثل اینکه فرض بکنید شما از آن جهت که معلمید درس میدهید، از آن جهت که محققید تحقیق میکنید، از آن جهت که عالمید میاندیشید. سه تا کاره، سه تا خلقه، اما سه تا حیثیت در شما هست. واقعا در شما سه تا حیثیت هست، چون بسیط من جنجهات که نیستید. اینان عقل هم همینطوره. عقل اول از اون جهت که محدود ماهیت داره، امکان داره، خالق جرم فلک، از اون جهت که خودشو درک می کند مرتبطاً الالله، خالق نفس فلک، از اون جهت که عاشق خداست، تعقل می کنه خدا را و واحد بسیط را، خالق ارز کنم عقل ثانی است. حیثیت های متکثر در عقل اول واقعی است، اما دقت بفهمید خداوند با سه جعل سه حیثیت در عقل اول خلق نکرده. با یه جعل عقل اول رو خلق کرده، ولی خب عقل اولی که با یه جعل خلق شده این وضعیت تکثرشو داره، چون ممکنه، چون ماهیت داره. اقتضای ذات عقل اول تکثر هست. پس خداوند وجود واحد خلق کرد، اما آنچه تحقق پیدا کرد تکثره، چون اقتضای ذاتی این عقله. وقت عقل حیثیت تکثرش هم واقعا ذاتیشه، نه اعتباری نشغولی، ذاتیش هست. بعد به هر کدوم از این حیثیت یک کاری انجام میده. خالق خود عقله، اما با حیثیات متعددش، لذا منافات هم قاعده الواحد نداره. اما اگر ما میتونیم درباره ذات خداوند متعال حیثیت متکثر فرض بکنیم، بگیم خداوند از این حیث خلق عقل اول کرده، از اون حیث خلق عقل دوم، از اون حیث خلق عقل سوم، از اون حیث جرم فلک، از اون حیث نفس فلک، میشد. اما خداوند هیچ گونه حیثیت تکثر وجود شناختی، هستی شناختی نداره. همه چیزش عین ذات خودش است، هیچ نحوه تکثر الا به اعتبار ذهن ما. وقتی تکثر در خدا به لحاظ نفس الامری راه نداشت، پس تکثر در خلقت رو دیگه نمیشد پذیرفت. نیست، نه، بله، صدور کسر چون کل اونو یه وجود منبسط بسیط واحد میدونه. بله، این نظر نهاییش نیست. متکلمین هم حرفشون اینه، حالا معمولا متکلمی یا این تفکیکی ها که به نقد فلسفه میپردازن، میگن خدا قدرت مطلقه داره، اراده هم داره، اراده میکنه خلق کنه عقل اول رو، اراده میکنه خلق کنه عقل دوم رو، قدرت مطلقه است، بساطت خدا هم آسیب نمیبینه. توجه دارید؟ حالا مثلا شما فرض کنید یه نفس مجرد دارید، بسیط هم هست، این نفس اراده میکند صورت زید را خلق میکنه، اراده میکنه صورت امر را خلق میکنه، اراده میکنه صورت برک را، تکثری در نفس لازم نمیاد. قدرت خدا قدرت مطلقه هست، خلق اراده میکنه خلق عالم رو، خلق عالم طبیعت رو یا خلق موجود مجرد رو، هیچ تکثری در ذات خدا راه پیدا نمیکنه. قاعده الواحد رو هم این شکلی معنا میکنیم، میگیم فاقد شی معطی شی نیست، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. این تبیین از قاعده الواحد رو آقای مصباح قبول نداره، یادتون باشه در آموزشات صفم ایشون هم میگه در واقع قاعده الواحد چیز جز سنخیت نیست. البته تفکیکه سنخیت هم قبول نداره، ما هم از قدرت مطلق استفاده میکنه. خلاصه فیلسوفان اونا میگن بیزا خیلی پیچیده کردن آفرینش رو. تو بحثای فلسفه علم هم میگن بهترین تئوری تئوری است که ساده باشه، پیچیده نباشه. یه ویژگیش اینه. طبق این نظر تبیین متکلم راحت تره، ساده تره تا فلاسفه. یا مثلا اشاعره، عادت الله جرد، همه چی حل میکنه دیگه، این هم پیچیدگی نداره. اما یه ویژگی دیگه باید داشته باشه، نظریه دقیق باشه، هم ساده باشه هم دقیق باشه. به نظر ما نظریه اشاعره ساده هست اما دقیق نیست. نظر فلاسفه دقیقه اما ساده نیست. نظر متکلمان هم دقیق هم ساده است. متکلم شیعه رو عرض می کنم. اگر بله؟
اگر تفصیل
عقلی سنایی
نباشه
و بتونیم
ایسا دیگه برای
عقلی باشه. آره دیگه، بله بله بله. اگر ایسا دیگه هم پیدا شد ممکنه بله بگید نشه. اینا چه افلاک نهگانه رو قبول کردن، چاره ای نداشتن دیگه، برهای بلایی سر این قصه بیارن، یه جوی طبیعی کنن. ولی اگر چیزای دیگه هم پذیرفته بودن از طبیعیات، این قبلن هم افلاک نهگانه رو خدمت رو عرض کردم. الان دوستان اگر یاد داشتن کنن یاد داشت کنن، بعد نیست. طبق طبیعت قدیم به ترتیب میگن اول فلک قمره. این فلک یک حقیقت نامرئی نامحسوسه اما مادیه، جرمی دارد، نفسی دارد، نفس مدبرهی دارد، جرمش هم یه نفس منتبعه دارد و مادهی، و بعد مخلوق عقلم هست. اول پایین ترین وقت هر فلکی یه کوکبی مثل میخ بهش چسبیده. کوکبه خودش حرکت نمی کنه، با حرکت فلک کوکب حرکت می کنه. اول فلک قمره، بعد فلک زهره است، بعد فلک عطارده، بعد فلک شمسه، بعد فلک مریخه، بعد فلک مشتریه، و بعد فلک زحله. این چند تا شد؟ این هفت. این هفت تا که مفسران بعضی از سماوات سبع رو به این هفت تا آسمان نسبت میدادن. وقت فلک هشتم میشه فلک ثوابت یا کرسی. این کرسی از این کرسی نظر پردازی ها چیزی دیگه است. فلک ثوابت، و بعدش یه بالاترش فلک نهم است که عرش هم بهش میگن. عرش قرآنی رو، کرسی و اینا رو به همین معنای فلک هشتم و نهم تفسیر کرده.
این جرمانیشه که
آره دیگه، آره. یعنی قمر خودش جرمه، خود قمر دیگه نفسوشی نداره، جرم مادیه. به جرم فلک چه؟ نه نه نه، به جرم فلک. فلک خودش یک مدوری است. وقت جرم فلک به خود فلک چسبیده، چیز فلک، جرم قمر به فلک چسبیده، مثل میخ کوبیده شده در این، خودش هیچ حرکتی نمی کنه. فلک که حرکت میکنه به تبع حرکت فلک، مثلا قمر یا شمس یا زحل حرکت میکنه. آره مثل لایه پیازم، کل این نه تا فلک مثل لایه پیاز میمونن، همدیگر رو احاطه دارن. ولی حرکتشون اینطور نیست که یکسان باشه، یه تفاوت حرکت نباشن. بله همینطور دیگه. عقل دوم سوم چهارم همینطور دیگه. مثلا عقل دوم فلک هشتم رو خلق میکنه، جرمش رو از یه حس، نفسش رو از یه حس. نفس که میگن منظور همون نفس مدبرشه، نه نفس منتبه. در واقع حالا ممکنه یه کسی بگه آقا از مثلا عقل اول از یه حسی ماده جرم فلک رو، از یه حس نفس منتبعه فلک رو، از یه حس نفس مدبرشه. چون خود جرمم تکثر داشت دیگه، جرم فلک از یک ماده و نفس منتبع خلق شده، اونم حیثیت برش درست کنید. ولی حالا چون اینا افلاک رو قبول داشتن، میخواستن یه توجیه برای این داشته باشن. قاضی الواحد هم معنای خاصی داشتن، لذا ناچار بودن اینطور تبیین کنند. یعنی تبیین آنها بر اساس دو تا مبنا بوده، یه مبنای طبیعت شناختی که افلاک نهگانه است، یه مبنای فلسفی که قاعده الواحده. صورت منتبه رو نفس منتبه هم میگن، تعبیر نفس هم شده، تبایع منتبه، نفوس منتبه، هر دو تعبیر شده. اینو گفتم برای اینکه توجه داشته باشید وقتی میگه منشأ آفرینش نفس، این نفس مدبر مقصودشه، نه نفس منتبه. نفس منتبه هم تعبیر شده که نفس منتبه یه نفس ناطقه نیست.
تعبیر نفس
نه 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 نفس منتبه تعبیر شده، عرض میکنم تعبیر هم تبایع هست، هم صورت هست، هم نفوس هست.
یعنی نفس منتبه
و
مماده یه نفس
بله دیگه، عقل دیگه خالق ایناش، روش نیست، خالقشه. ولی نفس مدبره با این جرمی که مرکب از ماده و صورته با هم یه حقیقت تشکیل دادن به نام مثلا قمر، شمس و امثال ذلک یا فلک. عرض کنم خدمتتون فرمود که الاشرف و بالاشرف، این عرض کنم آفرینش طولی عقول و همچین افلاک به صورت الاشرف و بالاشرف، الاخص بالاخص هست، به ترتیب تشکیکی زو مراتبه. ثم یزید و تکثر و فل اسباب فیزداد و الکسر فل مسببات. وقتی زیاد شد تکثر در اسباب، یعنی در مصادر، در واسطه، در فیض، در علل تکثر پیدا شد، خب کثرت در مسببات هم پیدا میشه، یعنی در سوادر، در افعال، در معالی کثرت پیدا. وقتی علت ها کثرت پیدا کردن، معلول هم کثرت پیدا میکنن. وقتی در عقل اول که علت سه تا حیثیت پیدا شد، معلول هم سه تا میشه. دوباره اون معلول سه تا حیثیت پیدا کرد، مثلا عقل دوم سه تا حیثیت پیدا کرد، باز منشه پیدا شد سه تا معلوله. ولی والکلو منصوبان الیه تعالی به ذات، همه آفرینش خدا هستن، منصوب خدا هستن به ذات، بلا واسطه هم به ذات. اگر عرض کنم خدمتون، یعنی بالحقیقه، اگر بگید کلو منصوب الیه به ذات، یعنی بلا واسطه، اون که با این حرف قبلی نمیسازه. بلا واسطه نظر خود نهایه ملا صدراست، کل عالم بلا واسطه خدا خلق شده. اگر به ذات و بالحقیقه معنا کنی، این نه بالمجاز، بالحقیقه، این خب نظر با نظر بشا سازگاری داره. فقط علمت الفرق بین فعلی و اثری، بین فعل خدا و اثر خدا، خب تفاوت هست. ففعله الوجود مطلقا، فعل خداوند وجود است مطلقا، یعنی مطلقا یعنی مطلق وجود، چه وجود مثلا وجود عقلانی باشه، مثالی باشه، حسی باشه، قوی باشه، ضعیف باشه، چه وجوداتی که با واسطه خلق شدن، بی واسطه خلق شدن، کلا وجودات فعل خداست. اما یه آثاری هم هست، لوازمی، مثل که فرض کنید کسی سنگی پرت کرده، خب این فعل او پرتن سنگ، اما لوازمش و آثارش هم اینه که فرض کنید شیشه هم شکسته، حالا اون لوازم از اون فعل ساده شده باشه، اما اثرش، فعلش، وجودش، وجود است، اثرش لوازم وجودات است. لوازم وجودات چیه؟ من الماهیات، فقط ماهیات، نه امکان هم هست، فقر هم هست و آکزا. من بیان لوازمه. بله.
اثر خود خدا،
خود خدا، نه 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 اثر خدا. فقط علم تلفق بینه، چون نگو والکل منسوب الی تعالی، همه چی هم این والکل، یعنی هم از این که فعل باشد یا اثر، همه منسوب الی. فقط علم تلفق بین فعل خدا و اثر خدا. فعل خدا وجود است مطلقا، چه وجود با واسطه، چه بی واسطه، چه عقل، چه مثال، چه ضعیف، چه قوی. و اثر خدا لوازم وجودات است که عبارت از ماهیات، امکانات، فقر، قصور. اشراقت یه پنجم بمونه. و السلام علیکم.